بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث در مسلک ثانی بود برای اینکه اثبات کنیم عقدی که مخالف ایجاد می کند، عقد نکاح بدون اشهاد، این عقد باطل است و چون باطل است ازدواج با اون زن برای شیعی مجاز است. بدون اینکه از قاعده الزام و ما شابه ها استفاده کنیم، مسلک معتقد است به اینکه لفظی که در عقد بیان می شود لازم است که این لفظ باشد و همراه این لفظ قصد تسبیب به اثر شرعی و قانونی عقد. عبارتی را از شیخ اعظم قدس الله روحه بیان کردیم، بعد از ایشان اشاره ای می کنند به فرمایشی که صاحب مقابض دارد، مرحوم تستری. همه فرمایش صاحب مقابض را من بیان نمی کنم، اما لازم است بیش از اون چه در اینجا آمده است فرمایش صاحب مقابض را توضیح دهیم. ایشان در اول نکاح مقابض که اون اواخر مقابض هم هست، بله؟ صفحه 267 268 این بحث رو مطرح می کند که آیا صرف رضایت به زوجیت کافی در صحت نکاح یا کافی نیست. می فرمایند کافی نیست، مبرزی منشعی از سنخ الفاظ نیاز است. در همین جا میگوید اگر صرف رضایت کافی نیست، پس اون چیزی که گفتند لکل قوم نکاحان به چه معناست؟ یا فرمودند لا تسبوهم، قذفشون نکنی، سبشون نکنی، اینها ولو با مادر و خواهر خود ازدواج کرده اند، اما سفاه و زنا را از یک دیگر، سفاه و نکاح را از یک دیگر جدا می کنند. پس چرا شما می فرمایید قصد کافی نیست؟ حتما الفاظ خاصی باید باشد. جواب می دهد این صحیح هست لهم، نه این که صحیح هست لنا. با اضافه ای که من می کنم، اگر هم ما معامله صحت با نکاح اونها می کنیم، در بحث تعامل با اونهاست و الا نکاح شیعی بدون لفظ واقع نمی شود. نه صرف لفظ، لفظی که قاصدانه بتواند مدلول اون عقد را با این لفظ انشاء کند. اگر هم من این را در همه عقود نگویم، حداقل در مورد نکاح چه دائم چه موقت بیان میکنم. بعد ایشان شواهدی اقامه میکنند، از جمله این مرسله فقیه از وجود مقدس صامن الحجج سلام الله علیه به عنوان قال الرضا علیه السلام، المتعتو لا تهلو الا لمن عرفها و هی حرام على من جهلها. کسی که اصلا متعه می شناسد، عقد متعه او باطل است و حرام. چرا حرامه؟ چرا باطله؟ چون نمی تواند لفظی بیان کند که مدلول اون لفظ را قصد کند. چگونه قصد کند چیزی را که به رسمیت نمی شناسد، قانونی نمی داند؟ مرحوم صاحب مقابس نگفته است چجور دلالت داره، ما عرض کردیم ها، ولی در تقریرات هم نیامده. تقریب استدلال به این حدیث این است که کسی که متعرا جاهل است، یعنی که جاهل است یعنی به رسمیت قانونی و شرعی قبول ندارد، چگونه لفظی را بگوید و قاصد تحقق مدلول اون عقد باشد؟ لفظ قاصدانه که شرط نکاح است از او صادر نمی شود. پس شرط است در نکاح این که قصد تحقق اثر شرعی و قانونی را داشته باشد، و به تعبیر دیگر قصد تسبیب الى الاثر الشرعی، اثر القانونی. این روایت هم از مرسلاتی است که صدوق علیه الرحمه با قاله بیان کرده که نشانگر اعتماد ایشان به حدیث هست، لذا نسبت میدهد. و برخی این مرسلات را حجت میدانند. حالا همینجا فعلا کلام مقامس رو بگذارید بمانه، برمیگردم. بیایید تو بحث ما، سنی که معتقد است در عقد نکاح اشهاد لازم است و اثر قانونی نکاح را منوط به شهود می داند، چگونه با انکهتو گفتن قصد کند تسبیب الی اثر القانونی را، ولو قصد اولیه که در مقابل هزل و خواب و بیهوشی از او متمشی است، اما قصد الی تسبیب بالنسبه به اثر قانونی از او متمشی نیست. و گفتیم از این روایت استفاده می شود که عاقد باید حداقل در نکاح که مورد بحث ماست قصد تسبیب الی الاثر الشرعی را داشته باشد. چون این قصد را ندارد در ما نحن فی، پس عقد او باطل است، فاسد است، به این معنا که لا حکم له ولا اثر، به این معنا که این عقد کأن لم یکن است. وقتی عقد کأن لم یکن بود، ازدواج ما اون زن از طرف شیعی جایز می شود، بدون این که از قاعده الزام و ما شابه ها استفاده کنیم.
ببینید اونم چه چیزی رو نگاه میدارن، چه چیزی رو نگاه نمیدارن. یعنی ممکنه به واقعی نگاه نباشد، یه ثابت بکنید در این نگاهی اتفاق نیفتاده، ولی اینها معیار نیست. معیار این است اونها خودشون نگاه میدارن یا اتفاق میدارن یا هر چیزی.
به هم اون هر ما همین وقتی اونها نکاح را وقتی نکاح میدانن و موجب حلیت وقت میشمارن که با شاهد همراه باشد، و لولا شاهد میگن لا اثر له ولا حکم، لا اقل بعضی از اونها هم جرگی را میزنن و این نکاح باطله. باطل عنده، نه عندی، باطل عنده. ما که در نزد شیعه نگاه رو صحیح میدونیم، شاهد رو لازم نمیبینیم، ولی وقتی که او خودش نگاه رو باطل میدوند در این حال میخواند، حالا ما مخواهیم بگیم این نکاح به صورتی باطل شده که حتی من شیعه هم که شاهد گرفتم رو لازم نمیبینم، میتوانم با اون زن ازدواج بکنم.
استاد من ها میگم این جام طریق ازدواج جوری هست که گویه میخوام میگم که از نکوهای نظر این طرف مخالفه یا مخالف نیست، واقعا این کلام واقع نمیشه
با همین آفر.
خب ولی من میگم
نه 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 مخالف، نه مخالف و کار داریم مخالف. اونی که معتقد از شهود نیازه، اونی که معتقد، حالا فرض کنید فقیه شیعی هم بیاد به شهود لازمه، فرض کن حالا این فقیه شیعی مقلدی داره، میداند که مجتهدش هم گفته اشهاد لازمه، ازدواج میکنه بلا اشهاد. اینو چه خواهد؟
اگر مصابه کردید این افتاده، ولی فقط اون فقیه خودمون
میگه که
این
عقل حالا
قاضی
نیست
یا
میگه
قاضی
دست،
ولی
نیازه طلاق داره. خب یعنی این بازم هیچ ما کاری نداریم، ما با نظر خودمون کار نداریم،
ما نباید اینجا بیاریم
اینجوری عمل بکنیم. استدلال
تو
طریق عقل متوجه نشدی شما؟ ببین ما میخواهیم در خودمون هم وظیفه تعیین کنیم که میتوانیم با او ازدواج کنیم. این که من میخوام با او ازدواج کنم، این مجوز فقهی شیعی میخواد، این مجوز فقهی شیعی میخواد. مجوز فقهی شیعی چیه در مسلک دوم؟ به این است که بگیم اون نکاحش باطله چون قصد نداره. این اوکه اون بعد بعدیه. بعد روایت دومی که صاحب مقام ثابته صحیحه عبدالله ابن سنان است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذالک المتعه. خب اونها بعضیاشون شراب متخذ از انگور رو که خمر بهش بگیم نیم، اون که همه قائلا به حرمتش، شرابی که مسکری که حالا یا فقاه باشد یا از نبیذ باشه و امثال او بر شیعان ما حرام و عوضهم من ذالک المتعه. خب این معناش چیه؟ معناش این است که متعه برای بگید شیعه حلاله، اون کسی که اثر قانونی به متعه میدهد بگید چیز شیعه است. حالا اگر یک سنی بیاید عقد متعه بخواند، اینا مهم همینجا سا، این سنی قصد تسبیب به اثر قانونی بگی ندارد، چون چنین چیزی را قانونی نمی شمارد. ما این که این را قانونی می دانیم. چه شد که عقد این سنی باطل شد ولو متعه را ما قانونی می دانیم؟ توجه کنید، ولو ما مطع را قانونی می دانیم، چه شد که این سنی متعش قانونی نیست؟ چون قصد تصبیب به اثر قانونی ندارد، نمیتواند داشته باشد، عقدش شرط اساسی ندارد، باطل. حالا بیایید تو بحث ما، اینا همه رو من اضافه کردم به کلام مقابس ها، ولی مقابس این همین تغییرات، چیزی اضافه ندارد. حالا بیایید تو بحث ما، در بحث ما وقتی یک سنی شرط می داند اشهاد در نکاح را و نکاح قانونی را لازم می بیند در محضر شهود بوده باشد، اگر چنین شخصی نکاحی انجام داد بدون حضور شاهد، او قصد تصبیب به اثر قانونی ندارد و وقتی قصد تصبیب به اثر قانونی نداشت، قانونی در او نداشت، عقده باطلون فاسدون، اون زن بدون شوهر است، قانونا هر چیه میتواند با او ازدواج بکنه. این هم روایت دو. و منها ما فی الوسائل من ذکر خصوصیات صيغة المتعة تدل على أن من يريد المتعة لابد له من قصد التسبيب إلى حكم الله الواقعي. و مثل این جمله ها رو بگه، اتزوج که متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن، ببینی نکاهن کی؟ غیر صفاهن، یعنی نکاه قانونی صفاها نباشه دیگه، نکاح هم غیر صفا. الا کتاب الله عز و جل و سنت نبیه و الا الا ترفینی ولا ارثک و الا ان تعتدی 45 یوم. حالا بعضی هم گفتن حیرت، خب از این چه استفاده میشه؟ از این روایات که لازم است عنایت کنید، علاوه بر اون قصدی که همه عقلاء عالم در هر عقدی لازم می دانند و همه عقلاء می گویند عقد خواب مست و امثال او مجنون اینا قابل قبول نیست، علاوه بر اون قصد یک قصد تسبیب الی اثر قانونی حد اقل اقل در نکاح لازم است. حالا ما در عقول دیگر هم نگوییم نگوییم، بله بله، ولی در نکاح لازم تا مرد سفاه از نکاح روشن بشود. مرز اثر قانونی از اثر غیر از غیر اثر قانونی روشن بشود، اینو باید در نظر بگیر. چه وقت میتواند کسی قصد کند اثر قانونی را؟ وقتی در قانون خودش قابل قبول باشه. وقتی چیزی را در قانون خودش قانونی بگید نمیداند، در کتاب قانون او رسمیت ندارد، نمیتواند قصد کند تصویب الاثر قانونی را، و در نکاح شرط است قصد تصویب الاثر قانونی. حالا بیایید تو بحث ما. با وقتی مخالف اشهاد را لازم میداند، قصد تصویب الاثر قانونی از او متمشی نیست، وقتی متمشی نشد عقده باطل فاسد لا اثر له، زن خلیه است بلا بعل است ازدواج. این هم مسلک دوم. دیگه توضیح کامل کامل رو داریم تا هم فرمایش صاحب مقابس روشن بشه و هم دیگه ایشون میخواست تا اینجا بیان کنه. اما ایشون میفرماید این مسلک هم نتیجه بخش نیست. ما این همه توضیحاتی که دادیم، ما دلیل معتبری نداریم بر این که معتبر است در صحت عقد نکاح قصد تصویب، به گونه ای که اگر این قصد تصویب نبود بگوییم نکاح کلام نکاحه. ادله که شما گفتید، اولیش مرسله صدوق المتعه لا تحل الا لمن عرفها و هی حرام على من جهلها. اولا سندن مرسله و اعتماد بر مرسلات صدوق هم علل مبناست. اولا ثانیا بر فرض این که معتبر هم باشد، معنایش این است کسی که متعه را نمی شناسد و در نظر او متعه جایز نیست، پس کارش زناست. و ذالک لأن الفارق بین المتعه و الزنا دقیق جده. این را باید توجه کرد که متعه نکاح دائم نیست، تفاوت داره، ولی نکاح زنا هم نیست. متعه زنا هم نیست، متعه یک استیجار معمولی هم نیست که جاش در کتاب الاجاره باشد. متعه قسم من النکاح است که جای طرحش کتاب و نکاح است، نه کتاب بگید اجاره، نه زنا نه اجاره. نوع من النکاح، قسم من النکاح. لذا می فرماید و ذالک لأن الفارق بین المتعة و الزنا دقیق جدا، ولذا قد اکد بالنسبت الى صيغة النکاح، چه در نکاح دائم چه در بحث ما که در نکاح موقت است، او که دبر چی؟ علا کتاب الله و سنت نبیه، حتی لا یتوهم به انها زامن الاستئجار المحرم، که کسی بگوید آقا بوز قابل اجاره دادن نیست و باید در کتاب الاجاره بگوییم یکی از اجاره های محرم است. شیعه نگفت متع اجارتون صحیحه، تا شما بگویید بود قابل بگید اجاره دادن نیست. شیعه نگفت متع سفاه است، شیعه متع را قسم من النکاح علی سنت الله علی کتاب الله و سنت رسوله میداند. و اگر هم اینا رو من اضافه میکنم، جایی کلمه استیجار به کار برده شده، چه در قرآن چه در روایات، این مرادش اون استیجار و اجاره کتاب الاجاره نیست، این نکاحه. ولذای همه تأکید میکنه صیغه رو اینجور 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 بخوان، در حالی که در اجاره این همه بگید تأکید ما نداریم. او روایتی که گفت متع بر شیعیان حلال است بر من جهله ها حرام است، اینو میخواد بگه. چون من جهله ها اون را زنا میداند و حرامه براش دیگه، من جهله ها اون را استیجاره بگی محرم میداند و حرامه براش دیگه. کجای این روایت دارد قصد تسبیب الال اثر القانونی نیاز است؟ روایت فقط همین رو میده بود. خب من همینجا اشکالم رو بگم، ما یه طوری تقریب کردیم استدلال به روایت را که این اشکال خود به خود دفعه. اینجور گفتیم کسی که در کتاب قانونش جایی برای بگید متع باز نکرده است، متعش حرام است. من جهل ها این ترجمه یه بباید خب چرا حرامه؟ به قول شما چون زناست. چرا زناست؟ اندهو چون قانونی نیست. حالا اگر کسی که زنا میداند قانونی نمیداند، حتی اگر هم بگید قصد بکند متعرا، این چه قصدیه؟ قصدی در اینجا نمیاد. مگر میشود زنا را، عنایت کنه به تغییر من، مگر میشود زنا را با قصد نکاح تبدیل به نکاح کرد؟ خب این جواب فرمایش اولی ایشان. اما صحیحه عبدالله ابن سنان میفرماید این روایت مربوط به عمل خارجیه، یعنی اونا برون دنبال شراب خاری و نبیذ، شیعه برود دنبال متعهش حلال و زلال. این مطلوب به عمل خارجی، شیعه از اون نبیذ استفاده نمی کند، از این حلال استفاده می کند. و لیس معناها ان حلیت المتعه خاصتون به شیعه. و شاهد و علازالک این که حرمت کل مسکر به شیعه اختصاص نداره، بر عامه هم حرام. پس زهر ان تمسک به طریق الاول به کلامت لکی لإثبات الفساد غیر صحیح از نظر ایشون. ما عرض میکنیم به محضر مبارکی ایشون که چه صحیحه عبدالله ابن سنان، چه اون روایاتی که بعدن فرمود در مورد خصوصیات صیغه متعه به ما میرساند که من این تعبیر رو روش تأکید میکنم، در کتاب قانون شیعه متعه قانونی است، چون قانونی حلاله حسدشم میکنه، اما چون در کتاب قانون اونها قانونی نیست حرامه. لذا در روایت اولم گفت رهیه حرام و علامن جهله ها، اینجا فرمود اونا بگذار شراب را حلال بگید در قانون خودشون، نبیذ را حلال و متعه را حرام بدانه. خب وقتی کسی چیزی را غیر قانونی میداند، سفاه و زنا میداند، آیا انجامش اون کار را بگید قانونی میکند، حلال می کند؟ آیا از او قصد قانونی متمشی می شود؟ اجازه بدید من یک دقیقه دیگه اینو بگم. اون چیزی که شیخ اعظم و مرحوم صاحب مقابر به نام قصد تسبیب الال اثر القانونی به تعبیر سید سیستانی، یا قصد مدلول از به تعبیر شیخ بیان کردن، این هم یک امر عقلایی، این هم یک امر تعبدی نیست. مثل همون قصد به معنای اولان. این قصد یعنی این که من میخواهم نکاح قانونی انجام بدم و الا میفته در جاده سپاه، پس باید سراغ کتاب قانون خودم بروم. هر اون چیزی که در کتاب قانونم قانونیت داشت میتونم انجامش بدم، و الا قانونیت نداره، سفاهه. وقتی اندهو سفاه بود، اون زن دیگه بلا بعل است، نکاح بلا نکاح است. این نهایت 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 در تأیید مسلک دوم از طریق اول. ولل کلام فتنه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.